اولین نکته مهم این است که هیچگاه فراموش نکنید بهترین طعمه برای مجرمین سایبر افرادی هستند که تازه با اینترنت و خدمات الکترونیکی آشنا شوند. هرچند که ما به این موضوع حتما رسیدگی خواهیم کرد، اما به جهت پیشگیری از این گونه جرائم هرگز کارت بانکی خود را به خصوص رمز آن را در اختیار افراد غریبه قرار ندهید و در صورتی که از نحوه کارکرد دستگاه‌های خودپرداز آگاهی ندارید، حتما از افراد مورد اعتماد خود کمک بگیرید و یا با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک با کمک مسئولین بانک عملیات بانکی خود را انجام دهید. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا.
دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه آینه جادو از رادیو نمایش در هفته جهانی سواد رسانه‌ای با موضوعاتی از جنس سواد رسانه‌ای و قرار هست امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم موضوع رسانه و حریم خصوصی اعضای خانواده رو با هم بیشتر بررسی کنیم. جناب آقای دکتر نویدی مقدم، من بزرگوار به این موضوع اشاره کردیم که بحث عزت نفس و خودکنترلی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و تعریف حریم خصوصی ما خیلی مؤثر هست. گاهی وقت‌ها ممکنه که برای افرادی پیش بیاد که حالا دچار مشکلاتی با مثلا فرزندان با پدر و مادرشون دچار جر و بحثی بشن یا همسران با همدیگه مشکلی در خانواده پیدا بکنن و به دنبال گوش شنوایی برای درد دل کردن می‌گردن. حالا این درد دل کردن درباره مشکلات که شاید تصور بکنن که حالا به جایی هم بر نمیخوره، ما صرفا داریم گفتگو و صحبت میکنیم، در شبکه‌های اجتماعی و در پیام رسان‌ها با افرادی که ممکنه اونها رو نشناسن یا حتی ممکنه اونها رو بشناسن اما قبلا حالا تا این حد صمیمیت نداشتن، این چه مشکلاتی میتونه برای افراد ایجاد کنه؟
بله، ببینید نکته جالبی که اینجا وجود داره و باید بهش دقت بکنیم، بحث درد دل کردن یک نیاز طبیعی هست. بنابراین بله. انسان یک جذابیتی داره، یک صمیمیتی داره و یک تعهد.
درسته.
در بحث جذابیت گفتگوهای کلامی و حتی گفتگوهای غیر کلامی ما در فضای مجازی میبینیم. این که میگیم غیر کلامی یعنی حتی فرستادن یک عکس.
بله.
کلامی یعنی شاید بحث این مطرح میشه که به هر حال وقتی که کانون خانواده سرد باشه و افراد فرموش حضرت عالی مشاجراتی داشته باشن در داخل خانواده و تعارضاتی در دل خود خانواده وجود داشته باشه و افراد نتونن حرفهای خودشون رو به اون جایی که مأمن هست و به پناهگاهی که دارن و به هر حال محل جای خیلی خوبیه که مطرح بکنن، خب قاعدتا تو فضای مجازی ما ببینیم حرکت میشه. بنابراین درد دل کردن رو به عنوان یک گفتگوی کلامی به عنوان یک جاذبه ما دریافت میکنیم. اگر این در داخل خانواده به درستی ایفا بشه، نقش خود افراد ایفا بشه، دیگه ما کانون خانواده گرم باشه، فضای مجازی هم میتونه گرم، یعنی همون افراد میتونن مبدع باشن.
افراد با هم مشکل دارن و مشاجره میکنن، حتما باید زمانهای دیگری رو به موضوع گفتگو اختصاص بدن و این درد دل کردن تا این موضوع
دقیقا
به فضای مجازی و افراد ناشناس انتقال پیدا نکنه.
کاملا صحیح است.
خانم دکتر منتظری عزیز، یک موضوعی که خیلی جدیت داره در خیلی از خانواده ها این هستش که وقتی فردی گوشه تلفن همراهش رو به دست میگیره با هر هدفی، حالا با موضوع درد دل کردن یا تماشای فیلم و سریال یا هر چیز دیگری، وقتی از اعضای خانواده فاصله میگیره و میره در مثلا منتهى الیه اتاقش یا در منتهى الیه مثلا نقطه پذیرایی خونهشون و جایی که به هر حال دیگران احساس میکنن که آمدانه رفته در گوشه‌ای که کسی امکان مشاهده صفحه گوشه تلفن همراه او رو نداشته باشه، اولا این به چه دلیل ممکن اتفاق بیفته؟ آیا کنجکاوی هایی که بعد از این صورت میگیره، مثلا در مورد همسران اتفاقی که میفته این هستش که حالا بعضی ها همسرشون رو متهم میکنن به وسواس و اینکه میاد گوشه تلفن همراه ما رو میگرده و اینها چه تناسب و نسبتی با هم دارن و اینجا ما چگونه میتونیم اعتدال رو برقرار بکنیم؟
البته خانم دکتر، مثلا نمیتونیم هر کسی به گوشه میرود و رو متهم کنیم که
بله.
میخواد کاری، چون ما در آن در بعضی خانه ها به علت اختلال به اصطلاح
آنتن‌دهی اینترنت. ولی مشخص دیگه وقتی کسی یک مرتبه از جا میپره یا موقعیتش رو عوض میکنه یا صفحش رو یه مرتبه پایین میاره، مشخصه که
من میگم بیشتر تمرکز کنیم رو سن فرد، ببینیم که در چه سن و موقعیتی داره
میتونه متفاوت باشه.
خیلی فرق میکنه اینکه یک نوجوانه یک جوانه داره این کار رو میکنه، اونجا باید یه خود بیدارتر عمل بکنیم. یا فرض بگیریم اگر تنشی بین زوجین هست و این اتفاق داره میفته و از مثلا کنار همسرشون جلوی تلویزیون بلند میشن میرن جای دیگه، باید فکر کنیم که خب حتما یه عاملی هست، یعنی باید توجهمون جلب بشه و همون چیزی که آیده تو فرمودن اتنشن هستش، باید ببینیم که چرا این اتفاق افتاده. و به نظر من اگر بین زوجین هستش حتما دو همسر هر کدام که هستن باید فکر کنن خلأی وجود داره. آیا من حالا متقابلش عرض بکنم، خانومی بودن که میگفتن من همسرم تاجر هستن، تمام کارشون با لپتاپ و در فضای مجازی و اونجا با خانم‌های متفاوتی هم در ارتباطن، ولی مرد صالحیه، مرد بدی نیست، ولی با من ارتباط ندارن و این خلأ ارتباط ما در جایی که من کنار ایشون نشستم و ایشون دارن کارشون رو انجام میدن به من داره خیلی آسیب روانی میزنه. من بهشون پیشنهاد دادم که در فضای مجازی همون لحظه بهشون پیام بدید و ایشونو ندیدم دو سه روز. بعد دو سه روز اومدم گفتم چی شد؟ گفت فرستادم خوبی؟ هی منو نگاه کردید، خب من کنارش نشستم و این پیامو دارم. برای بار دوم فکر کرد اشتباه دادم، بار دوم و بار سوم گفت یه نگاهی به من کرد گفت شما اینقدر تنها بودی من نمیدونستم و
یعنی همین باعث متوجهش
بکنه. یعنی میگم یکی از راه‌ها اینه که مثلا فرض بگیریم وقتی کسی به عنوان همسر من رفت گوشه نشینی کرد، من همون موقع در فضا بهش یک پیام بدم اینجا جای تو خالیه. یا فرض بگیرید بچه‌ها کجا رفتی؟ کمک لازم داری؟ بیام. میدونید یهو یک تلنگر اون وسط میتونه این بچه‌ها رو و اینا رو وادار کنه که برگردن به محیطه.
دکتر این موضوعی که میفرمایید گاهی وقتها ممکنه که حالا به عنوان یک نکته درمانی مورد استفاده قرار بگیره به شکل کوتاه و موضعی، اما در بعضی از خانواده ها دیگه داره تبدیل به یک رویه میشه. یعنی خیلی وقتها خانواده ها مثلا پدر و مادر برای اینکه با فرزندشون بتونن ارتباط بگیرن مجبورن که مثلا از پذیرایی به داخل اتاق پیام بدن که مثلا بلند شو بیا سر سفره یا مثلا بیا این کار رو انجام بده، وگرنه در غیر این صورت مثلا اعتراضاتی دریافت میکنن که حالا چرا مثلا وارد حریم خصوصی من شدی یا من الان مثلا مشغول بازی هستم یا هر چیز دیگه. خب این رو چگونه میشه راجبه صحبت کرد؟ آیا این به عنوان یک رویه عمومی قابل اتکا هست؟
مسلماً نمیتونه باشه، چون ارتباطات کلامی و ارتباطات مستقیم بیش از 500 برابر تاثیرش بیشتر از اون چیزیست که در فضای مجازی اتفاق میفته. ما که نمیخوایم منکر این داستان بشیم، ولی این چیزی که من عرض کردم من باب تلنگر به افراد بود. درسته. و اینکه من میگم جای تو در کنار من خالیه یا من اگر کمکی هست بکنم، یعنی من اینجا در دسترس تو هستم، تو سراغ کی رفتی برای ارتباط برقرار کردن، و این باعث میشه که به ناشناس بودن یا ناامن بودن اون فضا هم اشاره بشه. و بعد نکته بعدی خانم دکتر، خیلی زیباست اگر ما محفل دور همیمون انقدر شیرین باشه که کسی نتونه ترکش بکنه و نخواد که ترکش بکنه. این بی انگیزگی که در بعضی خانواده ها هست باعث میشه که همه دنبال اون هیجان هاشون میخوان یک جای دیگه.
خب این ایدئال هست دیگه خانم دکتر، ولی ممکنه به هر حال ما داریم خانواده هایی که این مشکلات رو به صورت جدی توش دارن. حالا من از آقای دکتر میخواستم سوال بکنم، این که تو بحث درد و دل کردن در مشکلات، موضوعی که بهش اشاره فرمودید، خب ممکنه که همه اعضای خانواده این تبحر رو نداشته باشن، یا ما خیلی از خانواده ها رو ممکنه مشاهده بکنیم که افراد گویا یک دیوار شیشه‌ای دور خودشون بستن و اصلا از ترس تنش هایی که ممکنه ایجاد بشه با هم گفتگو نمی کنن. این نیاز به گفتگو رو خیلی از ما میاریم وارد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میکنیم. آیا این امکان وجود داره که رسانه یک راه حل جایگزین برای موضوع داشته باشه که این در واقع بتونه همین خلأ رو پر کنه، هم آسیب های اون رو نداشته باشه؟
نکته خیلی خوبیه. ببینید وقتی که صحبت از درد دل میکنیم، یعنی این که دوباره برمیگردیم به اون نیاز اولیه.
بله.
این که من یک نیازی دارم که خودم نتونستم براش جواب پیدا کنم، بنابراین نیاز دارم که با کسی صحبت کنم تا یا راهنمایی بگیرم یا مشاوره بگیرم یا حتی بحث وقتی که تخصصی تر میشه روان درمانی. خب ما الان در بحث رسانه ما مشاوره های تلفنی و مشاوره های برخط رو داریم، مشاوره های آنلاین رو داریم که این اتفاق میفته. اما سوال اینجاست، آیا من از هر مرجعی میتوانم اطلاعاتی که لازم هست کسب بکنم، یا اینکه درد دلم رو میتوانم به هر کسی بگم و ازش راهنمایی بگیرم، مشاوره بگیرم یا روان درمانی؟
بعضی از موضوعات ممکنه که موضوعات عامی باشن، یعنی چیزی باشه که برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته. این ما آیا مرجعی داریم یا در این زمینه در واقع راه حل‌هایی داریم که بخواد فرد رو یک راهنمایی کلی بکنه که حالا او چه باید بکنه؟
بله، من 4-5 تا نکته تیتروار عرض می‌کنم خدمتتون که اگر کسی می‌خواد درد دل کنه حتما برای خودش قانون بگذاره. یعنی اول قانون اون طرف رو نگاه بکنه و همینطور قانون خودش رو، یعنی بتونه درس مناسب رو ازش بگیره. بله. من دنبال چی هستم؟ همینطور که در صحبت‌های قبلی
مون داشتیم، راجع به این موضوع قانون گذاری بیشتر توضیح میدید به چه معناست؟
ببینید، قانون وقتی صحبت میشه در چه مکانی من میخوام از اون رسانه استفاده بکنم، یعنی اون فضای مجازی که من میخوام استفاده کنم و دستگاهی که در اختیار من هست، من از چه کانال و چه به حساب مکانی میخوام استفاده کنم. نکته دیگه، آیا فضای امن هست یا نه؟ دومین چیزی که وجود داره و بسیار باید بهش دقت بکنیم، زمانی که من تو این حوزه میخوام بذارم. اعتیاد به فضای مجازی، ما الان توی بیمارستان ها توی کلینیکامون افرادی داریم بستری هستن اعتیاد به فضای مجازی داشتن. فضای مجازی خطرناکتر از اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد هست، بسیار خطرناکتر هست. ببینید، فردی که وارد این فضا میشه و میخواد درد دل بکنه حتما باید خودش فنون محدود کنندگی رو بلد باشه. یعنی این که نیاد یه دفعه 6 ساعت 5 ساعت 10 ساعت 15 ساعت ببینید از کنترلش خارج میشه و دائم و این میتونه وابستگی ایجاد بکنه. یعنی خود این
منطقی
وابستگی
چقدر هست؟ ببینید
ما 45 دقیقه گفتگو برای هر بحثی رو مطرح بکنیم 45 دقیقه ماکسیموم، یعنی اون حد اکثر چیزی که ما میتونیم بهش بپردازیم 45 دقیقه است. بیشتر از 45 دقیقه واقعا گیرایی وجود نداره.
بله.
بنابراین نه طرف مقابلمون متوجه میشه نه خودمون گیرایی لازم رو خواهیم داشت. و نکته دیگه ای که خیلی مهم هست، ببینید در داخل خانواده ما باید یه جوری رفتار بکنیم که برای همدیگه وقت بگذاریم. زن و شوهر باید برای هم وقت بگذارن. موقع صبحانه، حالا اگر امکانش هست، اگر حالا اونایی که تو خونه هستن نهار، اونایی که شب کنار هم دیگه هستن بالاخره وقت شام فرصت مناسبیه برای گفتگو کردن. خانواده
که مهارت های گفتگو کردن رو هم در خودشون افراد باید افزایش بدن.
من حتی میگم که اگر ما میخوایم تو رسانه بریم و صحبت بکنیم چه اشکالی داره این رو بذاریم روی بلندگو، میخوایم صحبت بکنیم به طرف اعلام کنیم من میخوام در جمع خانواده هستم و میخوام با شما صحبت کنم و همون سر میز شام، حالا سر سفره، هر جا هستن خانواده کنار همدیگه بتونن از اون مطالب استفاده کنن. چه بسا این خیلی میتونه کمک کنه و نظرات رو بعدا میتونن بحث بکنن. یعنی یک نفر در رأس باشه، دو سه نفر هم پایین، حالا این صحبت ها رو با هم حتی میتونن چالشی هم صحبت کنن. بنابراین زمانهایی که در داخل خانواده تعریف میشه مثل حالا شام، نهار، صبحانه، دور همی ها، تولد ها، نمیدونم نامگذاری ها، حالا این مسائل و چیزایی که حالا تو جامعه خیلی وقتا مبتلا به هست و افراد دارن بله. ازش استفاده میکنن، خیلی هاشم خوبه.
آقای دکتر، از یه جایی به بعد گاهی وقتا ممکنه که افراد دیگه خیلی همسلیقه نباشن تو بعضی موضوعات. یعنی این رو شاید مثلا شما اگر به یک پدر و مادر توصیه بفرمایید شاید براش حتما بخواد این کار رو انجام بده. بله، اما مثلا برای فرزندش شاید اون موضوعات اصلا جذابیت نداشته باشه، حوصله شنیدن مثلا این موضوعات رو نداشته باشه. خب برای این خلأها و این تفاوتها چه کار باید بکنن؟
ما باید دنبال افراد جایگزین باشیم، افراد همسال که گروه همسالان بیشترین تأثیر رو در همدیگه دارن.
بله.
بنابراین ما با واسطه می توانیم با خانواده های رفت آمد کنیم که کودکان یا نوجوانان یا جوانانی در داخل اون خانواده باشه.
کلانی رفت آمد ها متاسفانه.
یعنی اینو ما اگر بتونیم ایجاد بکنیم هم بوده رسانه ایمون درست میشه هم بوده خانوادگی.
خب این میتونه جنبه‌ای داشته باشه در مثلا این بحث رو ما به جای رفت آمد های خانوادگی حضوری تبدیل به رفت آمد های خانوادگی در فضای مجازی مجازی بکنی.
چه اشکالی داره؟ بله، این دوره همی ها میشه تبدیل به دوره همی های مجازی بشه و بعدن تبدیل به مثلا حالا در طول یک ماه حتی یک سال یک دوره همی مثلا اجتماعی هم ما داشته باشیم. خانواده ها چقدر لذت بخش هم هست. بله. این که افراد یک سال مثلا همدیگه رو ندیدن، بیشتر در فضای مجازی بودن، حالا میخوان بیان یه آشی درست بکنن، نمیدونم یه طبیعت گردی بکنن، قراری در هم بزنن و بچه ها اونجا با هم بیشتر آشنا میشن، بیشتر با هم تعامل میگن.
کجا بودی؟ دلم برات یه ذره شده بود.
من خوبم. منم دلم برات تنگ شده بود. یه عالمه. راستی که تو بهترین دوست من تو دنیایی.
تو هم بهترین دوست من تو دنیایی.
راستی الان چی پوشیدی؟
الان همون لباس صورتیه که دیروز با مامانم خریدم پوشیدم. اینترنت دوست دارم چون با اون میتونم دوستای جدید پیدا کنم و باهاشون چت کنم.
چند تا کارتون و بازی باحال پیدا کردم برات میفرستم.
منم چند تا دارم برات میفرستم.
چطوری پسر؟
خوبم بابا.
چی کار میکنی ها؟
دارم با یکی از دوستان چت میکنم.
آفرین، زمان ما که از این چیزا نبود، فقط باش میرفتیم تو کوچه سنگ میزدیم تو سر و کله هم. خب ببینیم فوتبال چی شد.
بابام نه، کاری به کار من نداره. من با دوستایی که توی اینترنت پیدا میکنم کلی چیزای باحال رد و بدل میکنیم.
خدا رو شکر که دوستی دارم که منو درک میکنه. مامان و بابا که اصلا حوصله گوش کردن به حرفای منو ندارن. دوستی به درد همین موقع میخوره دیگه. میدونستم تو بهترین دوست من تو دنیایی. من همه یه درد و دلاتو خوب میفهمم. چطور بیای خونه ای ما که بیشتر صحبت کنیم ها؟ من دوستای همسن و سال خودمو تو اینترنت پیدا میکنم. اونا حرفای منو میفهمن و میتونم باهاشون در مورد موضوعی که خجالت میکشم حرف بزنم.
سلام خوبی؟ کجا بودی؟
چون تو کارتون و بازی با
خدا رو شد که دوستی دارم که منو درد. چطوره بیای خونه ای ما که بیشتر صحبت کنیم ها؟
منم تو اینترنت تومه ها ببخشید دوستای خوبی پیدا میکنم و منتظر فرصتم که از نزدیک ملاقاتشون کنم.
خب پس یه قرار بذاریم که هم دیگر ببینیم.
والدین گرامی، به فرزندانمان آموزش دهیم که ممکن است هویت افراد در اینترنت حقیقی نباشد و مجرمین با چهره‌ای متفاوت خود را معرفی نمایند.
خانم دکتر منتظری عزیز، بحث حریم خصوصی رو وقتی راجع بهش صحبت میکنیم، خیلی از ما شاید زمانی که داریم فعالیتی در شبکه اجتماعی یا پیام رسان ها انجام میدیم خودمون متوجه درست یا غلط بودنش میشیم. حالا ممکنه که گاهی وقتا خودمون رو توجیه بکنیم، ولی در نهایت ته ذهنمون متوجه هستیم که این کار درست یا کار غلطی هست. یک نکته که بسیار اهمیت داره اینه که افراد وقتی که حالا تو خونه ممکنه دچار جر و بحث بشن یا نیازی به درد دل کردن با کسی داشته باشن، برن به سمت صحبت کردن با کسانی که اصطلاحاً به اونها در واقع میشه گفت دوستان اجتماعی و این رو شاید نخوان اسم دیگری روش بگذارن. این آیا میتونه کاملاً به عنوان مثلا دو انسان مدنی، افرادی که دارن با هم صحبت میکنن، این رابطه رو داشته باشن داخل شبکه‌های اجتماعی یا این میتونه آسیبزا باشه؟
به چند نکته باید اشاره کنیم. نکته اول، من میخوام بگم هر وقت که احساس بدی پیدا کردیم، چون خدا برای ما حریم خصوصی قرار داده، قانونش رو هم گذاشته، به طور مثال همسر من خصوصی ترین فرد زندگی من هستش.
بله.
وقتی من با کسی صحبت میکنم و احساس عذاب وجدان میکنم، پس معلومه از اون کادر حریم خصوصی اومدم بیرون و اون کس شایسته ای که به نام همسرم باید شنوای این درد و دل باشه نیست. همینجا یک تلنگر داره برای من میادش.
خب آیا این میتونه همین موضوع باعث بشه که ما، یعنی یه وقتایی ممکنه ما خودمون رو گول بزنیم تو این زمینه. ولی آیا این شاخص میتونه شاخص درستی باشه که هر جا ما احساس کردیم اگر دیگری از این موضوع مطلع بشه میتونه باعث ناراحتی بشه یا مشکل ایجاد کنه، پس یعنی این کار اشتباهه؟
این یکی از به اصطلاح اون بگیم مؤلفه ها هست برای اینکه به من پشت داره. بله. نکته دوم که دوباره عرض میکنیم، بارها در طول این بحث ها عرض کردیم، اینجا اسمش فضای مجازیه، پس انسان ها همه خوب بلدند از خوبی ها بگن. بله. خوب بلدند حرفای قشنگ بزنن. در جایی که من مخاطبم رو نمیشناسم چگونه میتونم اسم دوست روش بگذارم؟ اصلا صرفا اسم دوست، نامگذاری دوست خودش زیر سوال میره که آیا ایشون واقعا دوست من هستش. و نکته سوم این که این کلمه اجتماعی، اگر خصوصی اجتماعیش یعنی چی؟
درسته،
دقت میکنید من روی واژه های خود وسواس دارم، همیشه صحبت از واژه های که میشه میگم یه خود پی ببریم داریم چی میگیم، فقط بیان کردنشون نیست که مهمه. بنابراین خانوم یا آقایی که یه همچین حریمی رو برای خودش ایجاد میکنه، یادش باشه در فضای مجازی و حریمش هم مجازیه، اون چیزی که حقیقتی کنارش نشسته و در کنارش داره باهاش زندگی میکنه، یا اون بچه‌ها حتی،
و این تاثیر هم میگذاره. درسته، از نظر روانی که میدونی... کم کم اون علایق و عواطف کم رنگ تر
به نظر من
واقعی.
تصاویر، اون قوه واهمه، قوه تخیل و قوه تصور ما تبدیل به توهم میشه و این خیلی خطرناکه. توهم آفت وجود خیال ماست. خیال یک بزرگترین نعمت الهیه و رسانه میتونه خیلی جدی تصورات ما و تصویرهای ما رو تبدیل به توهم بکنه.
خانم دکتر، نقش رسانه رو چقدر جدی میبینی تو این زمینه؟ ببینید مدل رسانه‌ای که ما ازش استفاده میکنیم، حالا رسانه‌های عمومی اگر هستن، تلویزیون، رادیو و مثلا سینما، چه تفاوت و تمایزی دارن با مثلا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که دارن فضای خصوصی برای ما ایجاد میکنن و حالا اون گفتمان رو دارن میبرن وارد یک فضای میکنن که میتونه در واقع یک حریم خصوصی خاصی برای ما ایجاد بکنه؟
ببینید رسانه دنیا ساخته برای ما و ما انتخاب میکنیم در یک بین این دو دنیا. او خودش رو اومده به عنوان یک دنیا معرفی کرده، یک گزینه در مقابل ما گذاشته، پس دست کم گرفتنش، نادیده گرفتنش بسیار غلط بزرگی هستش و ما باید فکر کنیم که هر کسی به یک نقطه ناامیدی برسه، حالا چه در جریانات اجتماعی زندگیش، در جریانات خصوصی زندگیش، روابطش، تعاملاتش با افراد، میتونه به عنوان فرافکنی یا پاک کردن صورت مسئله و مواجه نشدن با مشکلی که سر راهش قرار داره، خیلی سریع این دنیا رو انتخاب کنه و وارد حوزه این دنیا بشه. بنابراین من به شخص خیلی جدی میگیرمش، یعنی فکر میکنم که باید دست و پا بزنیم تا بین این تصور و توهم یک خوش سلیقگی در افراد ایجاد بکنیم، حس مبارزه و تلاش برای حل مسائل و فرار نکردن از اونها در دل یک دنیای مجازی، دست و پایی باید بزنیم و اونا رو به این انتخاب برسونیم.
خیلی متشکرم از شما و بسیار سپاسگزارم از همه شما همراهان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه آینه جادو رو همراهی کردید. ما امروز با موضوع رسانه و حریم خصوصی اعضای خانواده در خدمت شما بودیم با سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر فضای مجازی و عضو انجمن سواد رسانه ایران، و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه. بنده لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی، در خدمت شما بودم به عنوان مجری کارشناس و امیدوارم که امروز هم از هفته جهانی سواد رسانه ای تونسته باشیم نکته‌ای به نکاتی که مورد نیاز شما هست اضافه کنیم. وقت شما ما به خیر و بدرود.
شهید امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند. مقام معظم رهبری.
اون طلب شهید جهان در تهران، آرمان عزیز.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده.
من میگم آقا، ما میگم هر نظری باید نازم مثل خالقان
احمقه میگم، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون، اینا کارای کوچکیست؟ اینا کارای کوچکیست.
نخستین سال روز شهادت طلبه شهید آرمان علیوردی برگزار می شود. زمان جمعه 5 آبان 1402 از ساعت 18:30 الا 21. مکان تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام. مسجد جامع امام علی علیه السلام.
مردان کجا؟ شعله بی آب و دستم، همت مردان کجا؟ دردمندان چشم در راه، ای اکسیر عشق، دردمندان چشم در راه، ای اکسیر دردها در راه درماندن، پس درمان کجاست؟ دردها در راه درماندن، پس درمان کجا؟ گنج من گم گشت دیگر، رنج من را سونی، گنج من گم گشت دیگر، رنج من را سونی، رنج پیدا کردن گنجینه پنهان کجاست؟ رمز پیدا کردن گنجینه پنهان کجاست؟ ساقی یا ساغر به دستم، آتش سوزان کجاست؟ شعله بی پا و دستم، همت مردان کجاست؟ شعله بی پا و دستم، همت مردان کجاست؟